چند ثانیه است که شنبه 8 تیر ماه را پشت سر گذاشتیم و بامداد یک شنبه 9 تیر ماه 1392 برابر با 30 ژوئن 2013 میلادی را آغاز کردیم. با سلام و درود به شما همراهان رادیو فردا، به مجله نیمه شب خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب امشب رو همراه با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتون میکنیم. پیش از آن که به گزارش ها بپردازیم، از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی مینا بهارمست. با سلام به شما.
با سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز. تحریم‌های گسترده جدید آمریکا علیه ایران از دوشنبه 10 تیر ماه به اجرا گذاشته میشوند. دولت اوباما ماه ژانویه گذشته این قانون را امضا کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه به بخش‌های از اقتصاد ایران که مشمول آن می‌شود اشاره کرده است. بر اساس این قانون، شرکت‌ها و مؤسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و فروش فلزات گرانبها، گرانیت، فولاد و نرم افزارهای صنعتی منع می‌شوند. مطابق این قانون مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می شود و شرکت ها و مؤسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد. رافائل کورا رئیس جمهوری اکوادور می گوید جو بایدن معاون باراک اوباما در تماس تلفنی با او از دولت اکوادور خواسته است به ادوارد سنودن پناهندگی ندهد. به گزارش خبرگزاری رافائل کورا گفت که جو بایدن روز جمعه با او تماس گرفت. یک مقام ارشد کاخ سفید هم تماس تلفنی بایدن با کورا را تایید کرد، اما گفته است که از محتوای آن اطلاعی ندارد. اکوادور قبلا اعلام کرده بود که در حال بررسی درخواست پناهندگی اسنودن است، اما رئیس جمهوری اکوادور در سخنان روز شنبه گفت که تنها زمانی به این درخواست رسیدگی می‌کند که اسنودن پایش به این کشور برسد. اسنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که پس از افشای شنودهای اطلاعاتی این سازمان به هنگ کنگ و سپس مسکو گریخت، به گفته مقام‌های روسیه همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. دولت آمریکا گذرنامه اسنودن را باطل کرده و خواستار استرداد او شده است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر قربانی مواضعش در ارتباط با سوریه شده است. حسن فیروزآبادی امیر سابق قطر را امیر معزول که اولین قربانی سربازی گذاری روی القاعده و دشمنی با جهان اسلام شد توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دولت‌های موسوم به دوستان سوریه را نیز به حمایت از القاعده متهم کرده و افسوده است که محاسبات آنها درباره سوریه اشتباه از کار در آمده و باید از سرنوشت امیر سابق معزول قطر عبرت بگیرند. شیخ احمد بن خلیفه چند روز پیش با واگذاری قدرت به شیخ تمیم پسر 33 سالش کنارگیری کرد. گزارش ها حاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات با هدف امن کردن یکی از محورهای ارتباطی دمشق با سواحل دریایی مدیترانه انجام می شود. فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که نیروهای دولتی با توپخانه و بمباران هوایی مناطق زیر کنترل مخالفان را هدف قرار دادند و در چند منطقه شهر سربازان و نیروهای مخالف در حال جنگیدن هستند. طبق این گزارش ها نیروهای دولتی از هر سو به شهر هومس حمله کردند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفرش به چند کشور آفریقایی به آفریقای جنوبی رفته از روز شنبه با اعضای خانواده نلسون ماندلا دیدار کرد. آقای اوباما با گریس ماشل همسر نلسون ماندلا نیز تلفنی گفتگو کرد. اوباما که همراه خانواده‌اش به آفریقای جنوبی رفته گفت که به خاطر راحتی و آرامش ماندلا و خانواده‌اش تصمیم گرفت از عیادت او در بیمارستان خودداری کند. دولت آفریقای جنوبی میگوید حال ماندلا که به شدت به وخامت گراییده بود اکنون کمی بهتر شده است. ماندلا که 94 سال دارد به علت عفونت شدید ریه در بیمارستان بستری است.
با سپاس بسیار از مینا بهارمست. اینک نگاهی بندازیم به عنوان مطالبی که در مجله نیمه شب امشب خواهیم شنید. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران درباره سیاست داخلی و خارجی کشور. اردشیر امیر ارجمند مشاور حقوقی میرحسین موسوی به رادیو فردا میگوید بازداشت او شایعه بیش نبوده است. تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در هفته های پایانی دولت محمود احمدی نژاد گزارشی خواهیم داشت در این باره. باراک اوباما در دومین مرحله از سفر آفریقایی خود در آفریقای جنوبی مورد استقبال گرم اهالی سوویتو در نزدیکی جوهانسبورگ قرار گرفت. درباره هدفهای اقتصادی سفر اوباما به آفریقا با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. از خاور دور تا آمریکای جنوبی در گذر از آسیای میانه و شمال آفریقا مردم شمار بسیاری از کشورهای جهان دست به نافرمانی مدنی می‌زنند. و در بخش دوم مجله نیمه شب امشب با بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها وعده دارید. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود افزود، همه باید تسلیم این رأی باشند. آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی نیز بر لزوم اعتدال تأکید کرد و گفت اعتدال به معنای تسلیم و انفعال در این حال ستیز در سیاست خارجی نیست. وی با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه ها گفت حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد و از حضور رأی دهندگان و رأی مردم مشروعیت می‌یابد از رسانه ها نمی هراسد. بهروز کارونی.
پیام مردم در انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و انسجام ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران با اعلام این موضوع گفت که همه باید به خوبی پیام این انتخابات را بگیرند و به آن احترام بگذارند و در چارچوب آن عمل کنند. آقای روحانی ضمن آن که گفت انتخابات 24 خرداد ماه به گفته او به تمام شبهات، سوالها و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایان داد، اضافه کرد پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت و افراط و تأکید بر قانونگرایی و شفافیت بود.
دولت خود را موظف می داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد.
رئیس جمهوری آینده ایران گفت که در این انتخابات مردم خواستار رعایت اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون شدند و اشاره کرد هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی ایران نیز بر سیاست اعتدال تأکید کرد و گفت که دولت او به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و باید نظارت، هدایت و حمایت کند. رئیس جمهوری آینده ایران همچنین بر وفاداری دولتش به وعده‌های داده شده به مردم تأکید کرد و در این حال گفت که مشکلات انباشته احتیاج به زمان لازم برای عبور دارد. سیاست خارجی نیز جای ویژه خود را در سخنرانی حسن روحانی داشت. او با تأکید بر اینکه اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم، نه ستیز و نه انفعال و تقابل است گفت اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای روحانی با اشاره به اینکه شرایط ویژه‌ای در دنیا وجود دارد افزود
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند، سرنوشت اونها رو دیدید چی شد.
رئیس جمهوری آینده ایران در بخش دیگری از سخنرانیش در مورد عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم، البته نه در برابر کشورهای دیگر سرفرود بیاوریم و نه تحقیر کنیم. نمی شود که ظلمی در کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر در کشور دوست بود بگوییم این ظلم نیست. او از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواست به دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم کمک کنند. حسن روحانی گفت که رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند و اشاره کرد که مردم خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرند و سبد رسانه‌ای آنان تنها یک رسانه نیست. حسن روحانی تأکید کرد که رقابت رسانه‌ای امروز از اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها فراتر رفته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران در سخنان روز شنبه خود گفت دولت آینده او خود را وامدار هیچ گروه سیاسی و جناحی نمی‌داند. بهروز کارونی گزارش می‌داد. اردشیر امیر ارجمند مشاور حقوقی میرحسین موسوی دستگیری خود را از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تکذیب کرد. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از ناصر شعبانی معاون عملیات قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از بازداشت او خبر داد. اردشیر امیر ارجمند در پاریس در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا درباره این شایعه پاسخ می‌دهد.
قطعا خبر غیر واقعی هست. چند تحصیه هستش که اخبار نادرستی رو سپاه پاسداران و مجموعه نیروهای امنیتی بر علیه بنده منتشر میکنن و دلایل این کارو نمیدونم، شاید که بیشتر برای ایجاد تنش در سطح جامعه هستش و انتخاباتی انجام شده، مردم پای صندوق رای رفتن و فردی انتخاب کردن برای اینی که تغییر در فضای امنیتی جامعه داده بشه، همه انتظار دارن که تنش زدایی صورت بگیره. شاید که برخی از جریان‌های امنیتی هستن که مخالف با این روند باشن و اینجور اخبار منتشر میکنند.
حالا آقای امیر ارجمند، الان خبرگزاری فارس خبر دستگیری شما رو از روی سایت خبریش حذف کرده. آیا فکر میکنید که این یک اشتباه در تنظیم خبر بوده در این خبرگزاری، با توجه به اینکه میدونیم که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هست؟
نمیدونم، من قطعیتی در این زمینه ندارم، ولی به هر حال در دو هفته گذشته اخباری که زدگی ایران منتشر کردن در رابطه با من و به نظرم میرسه که خب شاید که یک برنامه هدایت شده باشه، امیدوارم که اینطوری نباشه و اشتباه کرده باشه، ولی به هر حال نوع خبررسانی ایجاد تنش هست و برهم زدن سر جو آرامش در جامعه است. شما داریم که چیزی رو که آقای روحانی گفته بودن، کارهای غیر اخلاقی، انتشار اخبار نادرست و متوقف باشه تحقق پیدا بکنه. ما بیش از 4 سال شاهد هستیم که بعضی از نیروهای امنیتی به خودشون اجازه میدن هر خبر نادرستی رو نسبت به افراد منتشر کنن، اتهامات واهی رو بزنن و تا حالا هم هیچ کسی باشون برخورد جدی نکرده. امیدوارم که خلاصه این انتخابات باعث بشه که این نوع رفتارها تغییر پیدا بکنه.
آقای امیر ارجمند، حالا به نظر شما انتشار خبر دستگیریتون از سوی خبرگزاری فارس و اون هم به نقل از یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران میتونی ربطی داشته باشه با شرایط حبس رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و کروبی؟
ممکنه که برای برهم زدن شرایط تحقق چنین امری باشه، نمیدونم. امیدوارم که رهبران جمهوری اسلامی هرچه زودتر آزاد بشن. آزاد شدن اونها قطعا کمک بسیار مهمی به برگشتن کشور به فضای عادی میکنه و همبستگی بالاتر و اینکه کشور بتونه مشکلات اساسی رو که باش درگیره با راحتی بیشتری حل بکنه و فرصت بده آقای روحانی بتونه با آرامش خاطر کار خوش انجام بده. امیدواریم که این اقدامات برای برهم زدن برنامه‌های تنش‌زدایی صورت نگرفته باشه.
اردشیر امیر ارجمند به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از مریم مجتهدزاده رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان دادند. او که مشاور محمود احمدی نژاد در امور زنان است گفته که دولت دهم کارهای زیربنایی رو انجام داده و دولت 11 باید پیگیر این کارها باشه. پیشگیری از انواع خشونت برای تحکیم و تقویت نظام خانواده از جمله هدفهای این لایحه است. شیرین فامیلی در گزارشی نظر رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حوزه زنان رو هم پرسیده.
پیشنویس لایحه تامین امنیت زنان را مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 5 فصل و 81 ماده تدوین کرده و آنگونه که مریم مجتهدزاده رئیس این مرکز به خبرگزاری‌های داخلی گفته است، تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان از اهداف تدوین این لایحه بوده است. حداقل نزدیک به 3 دهه است که حقوقدانان، پژوهشگران حوزه زنان و فعالان جنبش زنان طی مطالعات و پژوهش‌های متعددی بر ضرورت وجود قوانینی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با انواع خشونت تاکید کردند. رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حوزه زنان میگوید
لایحه تأمین امنیت زنان اینطور که گفته میشه لایحه‌ای هستش که در حمایت از زنانی که در اجتماع یا خانواده مورد اذیت و آزار قرار میگیرند در حقیقت تأمین بکنه امنیت اینها رو. به نظر میرسه که تمهیداتی هست برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و این البته خوب سال هاست که در ایران این بحث مطرح شده از طرف فعالان حقوق زن. اگر ما به تحقیقات خانم مهرانگیز کار در این زمینه توجهی داشته باشیم و یک نگاهی بکنیم، میبینیم که هم از لحاظ کار پژوهشی در این زمینه کارهای زیادی شده، هم توسط ایشون و هم سایر فعالان حقوق زن در ایران که کم نیستن افرادی که در این زمینه کار کردن و این در حقیقت میشه گفت اگر که درست انجام بشه و در جهت واقعا پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان باشه یکی از دستاوردهای فعالان جنبش زنان هست و این حرکتی مثبت ارزیابی میشه.
مصادیق انواع خشونت علیه زنان در این لایحه آنگونه که مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، خشونت جسمی و روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت‌های جنسی، جرائم ناموسی و خودآزاری است. رضوان مقدم میگوید
ما تا زمانی که خود پیشنویس لایحه رو نبینیم نمیتونیم بگیم که چه تعریفی دقیقاً در خود لایحه از خشونت شده، اما با توجه به صحبت‌هایی که خانم مجتهدزاده کرده خیر، خشونت علیه زنان بسیار وسیع‌تر از اون چیزی است که در کمتر از یک جمله در خشونت مطرح کردن. ما به هر حال این رو به قول معروف به فال نیک میگیریم و فعالیتی است که در این زمینه شده و این که به این نتیجه رسیده شده توسط بخشی از زنان که در حاکمیت هستند و پذیرفتن که خشونت علیه زنان وجود داره و ما باید خودمون رو به استانداردهای بین المللی لحاظ وضعیت زنان نزدیک بکنیم، این گام مثبتی هست.
به گزارش سایت خبری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان در یک نشست هماندیشی با حضور تعدادی از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از نکات مورد بحث در این نشست، موضوع چگونگی فراهمسازی زمینه‌های اجرایی شدن قوانین مربوط به زنان، از جمله در صورت تصویب شدن لایحه مورد بحث، قانون تأمین امنیت زنان است. رضوان مقدم، پژوهشگر حوزه زنان میگوید
مسئله خشونت علیه زنان ارتباط بسیار تنگاتنگ و ناگسستنی با قوانین ما داره. قوانینی که در جامعه تبعیض آمیز و خشونت آمیز هستند تا زمانی که این قوانین لغو نشه، این قوانین خشونت آمیز لغو نشه و جای اون قوانینی حمایتگرانه از زنان تدوین نشه، ما واقعا نمیتونیم به صورت عملی شاهد کاهش خشونت باشیم. برای پیشگیری از خشونت و کاهش خشونت علیه زنان چه در حوزه خانواده، چه در اجتماع، در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و همه اینها، تا زمانی که مبانا قانون برداشته نشه و نتیجه مطلوب حاصل نمیشه.
پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
لایحه تأمین امنیت زنان. شیرین فامیلی گزارش می‌داد با سخنان رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حوزه زن. در ادامه مجله نیمه شب نخست با فریدون خاوند درباره هدف‌های اقتصادی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به آفریقا گفتگو می‌کنیم و پس از آن گزارشی خواهیم داشت درباره نافرمانی‌های مدنی در برخی از کشورهای جهان و در نیمه دوم مجله نیمه شب بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
باراک اوباما در جریان سفر یک هفته‌ای خود به آفریقا در آفریقای جنوبی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. میدونیم که باراک اوباما در این سفر به کشور کنیا، کشور پدری خودش، نرفت، چون اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنیا از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد است. برای آشنایی با هدف‌های سفر باراک اوباما به آفریقا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی.
آقای خاوند، میخواستم در درجه اول بپرسم که هدف سفر باراک اوباما به آفریقا دقیقا چی هست؟ بیشتر اقتصادیه؟
من فکر میکنم که این سفر برای این صورت گرفته که تأکید بشه بر نقش بزرگ آفریقا و به خصوص نقش آینده آفریقا در شبکه روابط بین المللی، چون چیزی که معمولا مخفی مونده این است که قاره آفریقا اولا از لحاظ جمعیتی به یک غول بزرگ جمعیتی تبدیل شده و این نقش رو بیش از پیش در آینده خواهد داشت، ولی مهمتر از اون این است که رشد اقتصادی هم در آفریقا آغاز شده و قاره آفریقا در حال تجربه یک اقتصاد نوظهور هست. 5% میانگین رشد اقتصادی قاره آفریقاست و به تدریج طبقه متوسط اوج میگیره. بنابراین آفریقا یک قاره هست که میتونه یک بازار بسیار مهمی باشه برای ایالات متحده آمریکا و به همین دلیل هست که سفر آقای اوباما به این قاره میتونه به چشمانداز اقتصادی قاره سیاه برای ایالات متحده آمریکا کمک بکنه.
آقای خاوند، باراک اوباما در این سفر 3 کشور رو فقط انتخاب کرده: سنگال در غرب آفریقا، تانزانیا در شرق آفریقا و آفریقای جنوبی. می‌خواستم ببینم آمریکا در قاره آفریقا دقیقاً با چه رقیب‌هایی روبرو هست؟
ایالات متحده آمریکا در قاره آفریقا با 2 رقیب عمده روبروست که یکی اتحادیه اروپا است و در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص انگلستان و فرانسه. و بنابراین این که باراک اوباما سفر خودش رو از سنگال شروع کرده در حقیقت نوعی نفوذ هست به یکی از دژهای اقتصادی فرانسه و مهمتر از اون یک رقیب دیگه ایالات متحده آمریکا داره و اون چین هست. چینی‌ها در حال حاضر تهاجم گسترده‌ای رو برای فتح قاره سیاه آغاز کردند، ولی در این حال آفریقایی ها از چین هم نگرانی هایی دارند به خاطر اینکه چینی ها دقیقا یکی از سمبل های استثمار قاره آفریقا هستند در زمینه های مختلف و به همین علت سفر آقای اوباما به معنی این هست که به آفریقایی ها تأکید بکنه که الگوی غربی و به خصوص الگوی آمریکایی هم میتونه دموکراسی سیاسی رو برای قاره سیاه به ارمغان بیاره و هم رشد اقتصادی رو.
آقای خاوند، با توجه به این توضیحاتی که دادید درباره مستعد بودن قاره آفریقا برای توسعه اقتصادی، فکر میکنید که قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل برزیل، هند و چند تای دیگه اینها هم عازم آفریقا بشن برای سرمایه‌گذاری؟
این کار الان انجام گرفته. ترکیه مثلا حضورش رو در قاره آفریقا به صورت قابل ملاحظه تحکیم کرده. برزیل روابط گسترده اقتصادی با قاره سیاه داره. هندی ها در مخابرات و تلفن همراه نقش اول رو بازی میکنن در قاره سیاه و حتی اگر ایران میتوانست به عنوان یک قدرت نوظهور عمل بکنه، نقش بسیار فعالانه ای رو میتونست در این قاره به عهده بگیره.
خیلی ممنونم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی که با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
یادآوری میکنم که باراک اوباما در سومین مرحله از سفر یک هفتهی خودش به آفریقا دوشنبه اول ژوئیه برابر با دهم تیر ماه راهی کشور تانزانیا میشه. سال 2013 میلادی شاهد افزایش اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی در گوشه و کنار جهان هست. در نیمه نخست این سال شهروندان چندین کشور از اندونزی تا چین در خاور دور، از ترکیه و یونان پیرامون دریای اژه تا مصر در شمال آفریقا و از برزیل تا شیلی در آمریکای جنوبی علیه سیاست‌های دولت‌ها مردم دست به اعتراض‌های گسترده زدند. نادر صدیقی:
اعتراض‌های مدنی و پایداری مصممانه در برابر دولت‌ها بار دیگر به عنوان قدرتمندترین سلاح به دور از خشونت مردمان در سرزمین‌های گوناگون جهان تجلی کرده است. در اندونزی اعتراض‌ها در برابر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین آرام ولی منسجم بوده است. در چین اما اعتراض‌ها به نقض حقوق شهروندی از سوی دولت در ایالت شینجیانگ به خشونت گراییده و به گزارش خبرگزاری رویترز در شهر هوتان حمله پلیس به تظاهرکنندگان اویغوری که در سرزمین خود به علت سیاست‌های دولت به اقلیت تبدیل شده‌اند 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز خصومت و عداوت بین اکثریت چینی هان با اویغورهای مسلمان اقلیت چالش بزرگی برای رهبران حزب کمونیست چین شده است. در سوی دیگر قاره آسیا و در حاشیه اروپا به رغم وعده‌های مقامات دولتی اعتراض‌ها در شهرهای ترکیه همچنان ادامه دارد. روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده که دولت آقای رجب طیب اردوغان بران است تا تسهیلات دنیای مجازی توییتر را محدود کند. به همین منظور از شرکت آمریکایی توییتر خواسته است که در ترکیه یک دفتر نمایندگی دایر کند تا سرویس های آن با سیاست های دولت ترکیه هماهنگ شوند. بقیه گاردین این اقدام می تواند به سانسور بیشتر بیانجامد. رسانه‌های اصلی ترکیه در مدت تظاهرات مردم علیه دولت اردوغان از پوشش این تظاهرات خودداری کردند. سیروس سیفی، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که به رغم این گونه تمهیدات، دستاوردهای حرکت‌ها و جنبش‌های مدنی انکارناپذیرند.
اعتراض‌های بدون خشونت مدنی نتایج بسیار ثمر بخشی داره به نظر من. ما در ترکیه میبینیم که پس از روزها که مردم برای اعتراض به دولت در یک میدانی متحصن شده بودند، مجبور میشه که نخست وزیر آقای اردوغان با نماینده های مردم صحبت بکنه. در برزیل هم میبینیم که مردم در اعتراض به افزایش نرخ اتوبوس تظاهرات کردن. رئیس جمهور برزیل پس از دو روز این قیمت‌ها رو مجدداً به قیمت اولیه خود بازگرد. با این حال این نوع تظاهرات متأسفانه گاهی خشونت هم درونش وارد میشه. معمولاً خشونت از طرف مردم نیستش، بلکه معمولاً از طرف دولت هست. زیانش هم الان در ترکیه میبینیم. این یک نرخیه که باید برای تکمیل کردن دموکراسی پرداخت.
اعتراض‌های مردم ترکیه اگرچه در ظاهر با جنبش‌های دیگری مانند تظاهرات و اعتراض‌های مدنی مصریان تفاوت دارد، ولی ماهیت هر دو جنبش مقاومت در برابر سیاست‌های یکجانبه دولت هاست. در مصر اعتراضی که از سوی جوانان رهبری می‌شود، شهرهای بزرگ این کشور مانند قاهره، اسکندریه و منصوریه را در بر گرفته و بر اساس بعضی خبرها دست کم 3 تن از جمله یک خبرنگار عکاس آمریکایی جان باختند. به گفته سیروس سیفی، پژوهشگر مقیم آمریکا، علی‌رغم این خشونت‌ها، جنبش‌های مدنی سرانجام دولت‌ها و سیاستمداران خودکامه را به عقب نشینی وامی‌دارد.
من تأکید میکنم که تظاهرات بدون خشونت مدنی مردم همیشه توانسته که موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، حتی در جوامعی که خودکامه بوده. به بهترین مثالی که میتوان زد از همین دوران چند سال اخیر برمه یا میانمار هستش که مردم با تظاهرات مسالمت آمیزشون توانستند که حکومت خودکامه جنرال ها رو به نرمش وادارند و سیستم دیکتاتوری اون کشور تبدیل به یک سیستم نیمه دموکراتیک پارلمانی بشه. همینطور اگر برگردیم به دهه 80 می‌بینیم که تظاهراتی که در چکسلواکی برگزار شد اون زمان و در لهستان بود و غیره، اینها تظاهرات مسالمت آمیز بود که باعث شد که حکومت‌های خودکامه رو به زانو بکشه.
آقای سیفی میگوید که کاربرد اعتراض‌های مدنی تنها به مقابله با رژیم‌های خودکامه محدود نمی‌شود، بلکه در دموکراسی‌ها هم یک وسیله پیشبرد خواست‌های مردمی شده است. بهترین نمونه آن در برزیل جلوه کرده است، کشوری که یک اعتراض کم اهمیت به افزایش اندک قیمت بلیت اتوبوس‌های شهری به جنبشی انجامید که خانم دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل را به توسل به یک رفراندوم اصلاح قوانین و انجام خواست‌های شهروندان در برچیدن فساد گسترده واداشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
نادر صدیقی گزارش میداد نیم ساعتی از نیمه شب گذشته و ما هم به نیمه راه مجله نیمه شب رسیدیم. میدونید که تا دقایقی کوتاه با امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها وعده دارید، اما پیش از اون همگی با مینا بهارمست وعده داریم بار دیگه برای آگاهی از آخرین خبرها.
با سلام دوباره. تحریم‌های گسترده جدید آمریکا علیه ایران از دوشنبه 10 تیر ماه به اجرا گذاشته می‌شوند. دولت اوباما ماه ژانویه گذشته این قانون را امضا کرد. روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه به بخش‌های از اقتصاد ایران که مشمول آن می‌شوند اشاره کرده است. بر اساس این قانون شرکت‌ها و مؤسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و فروش فلزات گرانبها، گرانیت، فولاد و نرم‌افزارهای صنعتی منع می‌شوند. مطابق این قانون مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می‌شود و شرکت‌ها، مؤسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در جریان سفر غیرمنتظرش به افغانستان با سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند دیدار کرد و سپس به کابل رفت. دیوید کامرون در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر ضرورت مذاکره با طالبان تاکید کرد، اما افزود که آنها باید سلاح را کنار بگذارند و به روند سیاسی بپیوندند. آقای کامرون همچنین گفت که روند صلح در افغانستان را تنها مردم این کشور تعیین می‌کنند. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد که نیروهای رزمی این کشور تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می‌کنند. حامد کرزی هم گفت که دولت او خواستار مذاکره صلح با طالبان است و افزود که از طالبان می‌خواهد خود را از نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی خارجی رها کند. نخست وزیر بریتانیا از کابل به پاکستان رفت. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ایران خبر بازداشت چند شهروند اسلوواکی را به اتهام جاسوسی تایید کرده است. او به رسانه‌های ایران گفته است که این عده تجهیزات غیرمعمول همراه داشتند و به مناطق حساس رفته بودند. وزارت خارجه اسلوواکی روز جمعه اعلام کرده بود که چند نفر از شهروندانش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و دیپلمات‌های اسلوواکی در تهران با بازداشت شدگان و مقام‌های ایرانی در تماس هستند. رسانه‌های اسلوواکی گزارش دادند که 5 یا 6 نفر از شهروندان این کشور با پاراگلایدر پرواز می‌کردند که به اتهام جاسوسی و عکس‌برداری از محوطه‌های نظامی بازداشت شدند. حدود 6 ماه پیش هم چند شهروند اسلوواکی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بودند که پس از مدتی آزاد شدند. رافائل کوررا رئیس جمهوری اکوادور میگوید جو بایدن معاون باراک اوباما در تماس تلفنی با او از دولت اکوادور خواسته است به ادوارد اسنودن پناهندگی ندهد. به گزارش خبرگزاری‌ها رافائل کوررا گفت که جو بایدن روز جمعه با او تماس گرفت. یک مقام ارشد کاخ سفید هم تماس تلفنی بایدن با کوررا را تایید کرده اما گفته است که محتویان اطلاعی ندارد. اکوادور قبلا اعلام کرده بود که در حال بررسی درخواست پناهندگی اسنودن است، اما رئیس جمهوری اکوادور در سخنان روز شنبه گفت که تنها زمانی به این درخواست رسیدگی می‌کند که اسنودن پایش به این کشور برسد. اسنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که پس از افشای شنودهای اطلاعاتی این سازمان به هنگ کنگ و سپس به مسکو گریخت، به گفته مقام‌های روسیه همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. دولت آمریکا گذرنامه اسنودن را باطل کرده و خواستار استرداد او شده است.
با سپاس بسیار از زمینا بهار مست. همچنان که وعده کرده بودیم نوبت میرسه به میزگرد این هفته رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان در برنامه دیدگاه ها. امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته همراه با سه مهمان کارشناس به بررسی کارنامه 6 دهه مبارزه و تلاش سیاسی نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی آفریقای جنوبی و نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست این کشور پرداخته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نلسون ماندلا، مبارز خستگی ناپذیر و زندانی سیاسی دیروز و اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی، اینک در آستانه 94 سالگی در بستر بیماری است. خانواده این رهبر مخالف دیرین آپارتاید و تبعیض نژادی از دوستدارانش در جهان خواستند برای بهبود او دعا کنند یا او را در یاد خود داشته باشند. نام نلسون ماندلا یادآور نام مهاتما گاندی، رهبر خشونت پرهیز هند است که از قضا مبارزه ضد استعماری خود را از مخالفت علیه تبعیض نژادی در همین آفریقای جنوبی آغاز کرد. نام نلسون ماندلا همچنین یادآور نام‌های مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس، رهبران سیاه‌پوست و آفریقایی تبار جنبش مدنی آمریکاست که اولی بیشتر به خشونت پرهیزی و برابری خواهی شهره است و دومی بیشتر به آشتی ناپذیری و هویت طلبی. از سوی دیگر باراک اوباما ماندلا را الهام بخش زندگی سیاسی خود از 19 سالگی به این سو نامیده است. اما نلسون ماندلا فارغ از هر تأثیری که از این دیگران گرفته یا بر دیگران گذاشته باشد، رهبری مبتکر، نوآور و اصیل است که در رأس کنگره ملی آفریقا پس از آزادی از بیش از 2.5 دهه حبس توانست حتی حزب کمونیست کشورش را متقاعد کند که با دولت وحدت ملی ویلم دکلرک، رهبر حزب اتحاد ملی سفیدپوستان، به سازشی اصولی برسند. این گونه بود که ماندلا کمتر از 20 سال پیش در انتخاباتی دموکراتیک اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد و دکلرک معاون او. یک سال پس از آن که این دو مشترکاً جایزه صلح نوبل را در سال 1993 از آن خود کردند. نام ماندلا همچنین یادآور کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد قربانیان تبعیض نژادی آفریقای جنوبی به ریاست اسقف توتو است و شعار ببخش اما فراموش نکن. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، آموزه‌های کارنامه سیاسی نلسون ماندلا را با سه میهمان کارشناس در میان می‌گذاریم. با حمید دباشی، استاد ارشد تاریخ در دانشگاه کلمبیای نیویورک در بوستون، با مهرنگیز کار، حقوقدان که 3 سال پیش برای تحقیق درباره کمیسیون حقیقت‌یاب مدتی در آفریقای جنوبی به سر برد، و با اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس. آقای دباشی، با یک نگاه اجمالی تاریخی آغاز کنیم به 4 چهره ماندلا: مبارز مسلح، زندانی سیاسی، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و سرانجام برنده جایزه نوبل صلح 1993 به طور مشترک با ویلم دکلرک که زمانی نماینده نیروهای مخالف او بود. این چهره‌ها تا چه حد با رشته زمان به هم متصل و تا چه حد از هم قابل تفکیکه؟
ببینید، همونطور که الان خودت گفتی، اینا مراحل مختلف زندگی طول و خوشبختانه پربرکت نلسون ماندلا. 1918 اواخر جنگ اول جهانی به دنیا آمده و در واقع این ادواری رو که تو برایش تعیین کردی و گفتی 4، اینا مطابق با نوع تفکر عملکرد سیاسی بوده که نسل خودش داشته دیگه، یعنی به عنوان یه فعال سیاسی انقلابی آفریقا به طور عام که تحت تاثیر افکار مارکس و بعد در اواسط عمرش خیلی هم تحت تاثیر افکار گاندی و نهرو قرار میگیره و هم مبارزه مسلحانه رو در تاریخش داره و هم گذار مسالمت آمیز انسانی به دموکراسی و به خصوص بعد از آزادیش از زندان، یک سال بعد از فروپاشی بلوک شرق صورت گرفت، تاریخ دنیا یه تغییرات اساسی کرده بود. و تو فرض کن که موقعی که از زندان آزاد شده بود، دوباره تفنگ و دستک شو برمی داشت و انقلاب بازی و این حرفا، ولی نه به او می آمد بعد از اون تجربه‌ای که داشت و نه به جهان می آمد این حرکت. در نتیجه چهار مرحله رو که تو میگی در واقع من دو مرحله اش میدونم، مرحله‌ای که جنگ مسلحانه انقلابی رو مستلزم بوده و او در شرکت داشته و مرحله‌ای رو که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی. و الان که ما در 2013 زندگی می‌کنیم و عمرش همچنان پربرکتش دراز باد، ما از این تجربه طولانی باید بهره بگیریم و اون رو مطابق با دوره معاصر خودمون برآورد کنیم و نتیجه بگیریم ازش.
خانم کار، شما 3 سال پیش در سال 2010 مدتی رو برای پژوهش درباره شیوه کار کمیسیون حقیقت‌یاب در آفریقای جنوبی گذروندید. قبل از اینکه پرسشی در این مورد بکنم در سوال بعدی در نوبت بعدی، اول در این دور بگید که سفر به آفریقای جنوبی به شما چه آموخت درباره دشواری‌هایی که نلسون ماندلا در رویارویی با نژادپرستان سفیدپوست با اونها روبرو بود و همچنین دشواری‌هایی که با حامیان سیاه‌پوست خودش داشت؟
بله، من اجازه بدید که خیلی سریع یک نکته رو اضافه کنم به آنچه که آقای دواشی مطرح کردن. تحولاتی که در ماندلا اتفاق افتاد، در خود ماندلا، درسته که تحت تأثیر مسائل بین المللی و داخلی بود، ولی از درون زندان اتفاق افتاد. از اونجایی که ماندلا تصمیم گرفت که زبان دشمن خودش رو یاد بگیره، از اونجایی که از درون زندان خبرها رو گرفت و شخصاً به این نتیجه رسید که باید با دشمن همنشینی کنه، باید با دشمن مذاکره بکنه و در این حال باید سرسختانه خواسته های حقوق بشری رو در مذاکرات پیش ببره. ولی در پاسخ به سوال مشخص شما باید بگم که من متوجه شدم ما خیلی خیلی ساده انگاری تاریخ آفریقای جنوبی رو بهش نگاه میکنیم. واقعیت اینه که این کار بسیار سخت اتفاق افتاده و برای ماندلا هم با تمام سوابق مبارزاتیش این کار آسون نبوده. یعنی یک کسی که بهش میگفتن تروریست غربی ها و اساساً بسیاری از حرکات خشونت‌آمیز رو هم رهبری میکرد، ناگهان برای پیروانش، برای دوستدارانش از درون زندان پیام بی خشونت، حرکت‌های بی خشونت بفرسته. خب این مواجه شد با مخالفت‌های بسیار زیادی از طریق تندروهای سیاه‌پوست، ولی ماندلا بر سر حرف خودش باقی موند و وقتی هم که از زندان آزاد شد خیلی سریع به اونها گفت یا من رهبر شما هستم یا نیستم و اگر هستم باید هرچی رو که من میگم شما بهش عمل بکنید. با این حال به نظر من نلسون ماندلا وارد یک ریسک بزرگ شد و اونچه که نلسون ماندلا رو از بسیاری از رهبرانی که ما در تاریخ خودمون میشناسیم جدا میکنه این است که نلسون ماندلا در یک نقطه‌ای که جهان رو هم مساعد دید تصمیم گرفت که لزوماً وجیه المله نباشه و اگر کسانی رو از دست میده نگران نباشه، برای اینکه هدف بزرگی رو دنبال میکرد و اگر نگاه بکنید فیلم‌هایی که ازش هست، اشتباهی که ازش هست، مثلا یه همچین اتفاقی با توجه به مشخصات روانی ما بسیار سخت در ایران شکل بگیره، برای اینکه همه رو فوراً متهم میکنن به سازشکاری و همسویی با رژیم، در حالی که نلسون ماندلا این خطر رو به جان خرید. دو سر داشت، یکی باخت بزرگ بود و یکی برد بزرگ بود و خوشبختانه نلسون ماندلا علی‌رغم مخالفت‌های حتی پیروان خودش پیش رفت و برنده شد و اون پیروان هم با اینکه موافق نبودن با این گونه برخورد ماندلا ولی هرگز هم علیهش به صورت عملی وارد اعتراض نشد.
خانم کار، در مورد به چالش کشیدن همزمان رقبا و پیروان ماندلا گفتند و نه ای که او به وجه الملگی گفت. آقای مهدی، بخشی از آنچه شما در 3 دهه گذشته در رشته جامعه شناسی درس دادین مربوط به اقلیت‌های نژادی و قومی و تبعیض نژادی و گفتمان‌های رهایی بخش و برابری خواه. در این زمینه تشابه و تفاوت گفتمان نلسون ماندلا با فرزند گفتمان مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس چیه و تشابه و تفاوتش با گفتمان مهاتما گاندی که آغاز فعالیت‌های برابری خواهانش اتفاقاً به همین آفریقای جنوبی برمیگرده؟
ببینید، چند نکته رو باید میشه در اینجا راجبش صحبت کرد. یکی این که شرایط ماندلا و گاندی با مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ خیلی متفاوته و مقایسه بین اونها نمیتونه خالی از استثناها و ویژگی‌های هم مفهومی و هم ملی باشه. نکته ای که دوم این استش که در آفریقای جنوبی ماندلا با یک ساختار مستعمراتی مواجه بود، مثل گاندی در هندوستان. برعکس مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ علارغم اختلافاتشون با هم هر دو برای رفع تبعیض در درون کشور خودشون با دولت و جامعه خودشون مواجه بودند و اونها رو به چالش می‌کشیدند و در ضمن قانون اساسی کشور آمریکا این امکان برابری و حتی مبارزه برای برابری رو در درون خودش فراهم داشت، در صورتی که موقعیت ماندلا و گاندی کاملا متفاوت بود. موقعیت ماندلا در آفریقای جنوبی خیلی شباهت محدودی با دوران بردهداری آمریکا داره، که نه به صورت البته کامل، ولی در حدی میشود با اون حد مقایسش کرد. نکته دیگه اینه که ماندلا هر دو شیوه متفاوتی رو که مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس به طور جداگانه برای مبارزه برای رفع تبعیض انتخاب کرده بودن، در زندگی سیاسی خودش مورد استفاده قرار دادن، طور که خانم کار و آقای دباشی اشاره کردن. ولی برای او چیزی که مهمه اینه که هیچ یک از این شیوه ها ارزش ذاتی ثابت نداشت. برای او مبارزه مدنی و مبارزه مسلحانه دو شیوه مبارزه فعالی هستند که هر یک ارزش مقطعی داره و در شرایط مناسب ضروری میشه. تاریخچه مبارزاتیش هم اگر نگاه بکنیم، حتی تاریخچه مبارزاتی حزب کنگره ملی رو هم که در نظر بگیریم اونجا در آفریقای جنوبی، می‌بینید این مسئله رو به وضوح میشه دید. نکته دیگه این استش که به غیر از گاندی، مبارزه هر سه شخصیت دیگری رو که اسبوردید علیه تبعیض چهره و جلوه جهانی پیدا کرد، ولی هر یک از این چهره‌ها چهره‌های متفاوتی به دست آوردن. مارتین لوتر کینگ با مبارزه مدنی خشونت پرهیز خودش، مالکوم اکس با مبارزه انقلابی و همراه با خشونت خودش، ولی ماندلا با یه تصویری کاملا متفاوت.